در اختیار نماینده ملت قرار بدهند. وزیر محترم ورزش و جوانان هم که به شهرستان سفر کردند در جریان باشند. سالن ورزشی 3000 نفری که کلنگزنی نمودند و همچنین میدان تنها میدان ورزشی که باید چمن مصنوعی زده بشه بعد از مسافرت وزیر خابیده و نیاز به دستور ویژه ایشون داره. متشکرم.
متشکر جناب آقای طاهرخانی. شماره صندلی 180.
عرض سلام دارم خدمت ملت شریف ایران، همه مسئولین خدمتگزار، به همه دستاندرکاران مبارزه با بحث کرونا عرض کنم که خسته نباشید، میگم چه در سطح استان، شهرستان و کشور. من دو سه تا تذکر کوتاه باید بدم. یکی اینکه صندوق توسعه کشمش شهرستان و تاکستان خوشبختانه یک تأثیر بسزایی در وضع مالی و بهبود وضعیت و شرایط کشاورزان ایجاد کرده، ولی دولت هنوز سهم خودش رو حدود 3 میلیارد تومان از 25 میلیارد تومان داده که از ریاست جمهور و دولت درخواست داریم که هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بقیه حق خودشون اقدام بکنن. وضع نابسامان جهاد کشاورزی استان قزوین هستش که متاسفانه اونجا الان شرایط بسیار نابسامان است. از وزیر محترم جهاد میخوایم که رسیدگی جدی بکنن تا ما عکس العمل دیگه ای نداشته باشیم. سد نهوب هستش که باید دولت هر چه زودتر ما بقیه عرض کنم که پول رو به پیمانکار بپردازه. ان شاء الله این سد تکمیل اگر بشه و اگر امسال تکمیل میشد واقعا یک انقلابی در بحث کشاورزی شهرستان ایجاد میکرد که این انجام نشدن. افزایش بی رویه قیمت دلار که دولت توجه نداره. من فکر میکنم که ربطی به بحث عرض کنم که تحریم ها نداره و یک سری سیاست های پنهان و پشت پرده است که یک سری از این وسط منافعی میبرن و متاسفانه دولت هم توجهی به افزایش قیمت دلار نداره که به شدت زندگی اخشار کم درآمد کشور رو تحت شعاع خودش قرار داده و روز به روز اونها رو داره فقیرتر میکنه.
بله، نفر آخر جناب آقای بروجردی هستن، شماره صندلی 166.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض تبریک دارم خدمت همه اعضای محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال روز تأسیس رو. نکته ای که به نظر من بسیار مهمه این هست که از ابتدای پیدایش این بیماری کرونا در کشور ما بالاخره ستادی تشکیل شده، یه نظم و نسقی حاکمه و آمار رسما منعکس میشه. آقای حقشناس رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران اعلام کرده که وزارت بهداشت هر روز آمارسازی میکنه و با جان مردم بازی میکنه و این موضوع ربطی به شورای شهر نداره و یا خانم زهرا صدر اعظم عضو شورای شهر تهران آمار کرونیهای فوت شده خیلی بیشتر از آمار رسمی است. به نظر من این گونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه در کشوری که واقعا با یه حساسیتی همه دارن تحولات رو دنبال میکنند و عزیزان ما در خط مقدم جبهه مبارزه، پزشکان عزیز و پرستاران، بهیاران، همگی هم تلفات میدن، هم حضور فعال دارن و مردم یک پارچه دارن مبارزه میکنن، غیر مسئولانه است و من متاسفم از این اتفاقی که افتاده. باید جبران بکنه شورای شهر تهران.
پایان جلسه رو اعلام میکنم. جلسه بعدی ما ساعت 9 صبح فردا چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1399 و دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه رو اعلام میکنم.
خدا قوت میگیم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. جلسه بعدی فردا چهارشنبه ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. با برنامه های رادیو فرهنگ همراه باشید. دوستان محترم، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 3558 در اختیار شماست. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان پرخرد.
روزتان روشن و آفتابی و دلتان خرم و آسمانی باد.
همیهنان در روزی دیگر بر باور لحظه ها نشستیم تا دقایقی جرعه نوش شبنم عشق باشیم و لحظه هایتان را با ستاره و شبنم و شقایق پیوند بزنیم و در این ره گذر چه نیکوست باور شما از اینکه ما را دوست و همراه بدانید.
و اکنون سخن شاعری را می شنوید که از شب سخن گفته، شاعری به نام عمادی شهریاری غزنوی. بشنوید. امشب منم و جام می و یار، ای شب تعجیل مکن به صبح، زنهار ای شب. صد شب ز تو بودم به تیمار، ای شب یک شب دل عاشقان نگه دار، ای شب.
گویند که وقتی مردی پارچه فروش چند طاقه پارچه بردوش نهاده بود تا برای فروش به دهی برد. در این حال سواری آمد و با او همراه شد. مرد از کشیدن پارچه سنگین به ستوه آمده بود و خستگی در او اثر کرده بود. پس به سوار گفت: ای جوان مرد، اگر این پارچه مرا ساعتی روی اسبت در پیش گیری، چندان که من اندکی بیاسایم سپاسگزار تو خواهم شد. سوار گفت: بیگمان یاری به در راه ماندگان و خستگان کاری بس نیکو و پسندیده است، ولی چه کنم که این اسب چند روزی است که جو نخورده و توان در اون نمانده. بنابراین شرمندم که نمیتوانم درخواستت را بپذیرم. در این میان خرگوشی از زیر بوته‌ای جهید، سوار اسب را در پی او برانگیخت و بدوانید و چون مسافتی برفت با خود اندیشه کرد: من که اسبی چنین تیز رو دارم، چرا پارچه های آن مرد نگرفتم و نگریختم؟ چه اشتباهی کردم؟ با این اندیشه سوار بازگشت و به نزدیک او آمد و گفت: ای مرد، دلم به حالت سوخت، پارچه ها به من بده تا لحظه‌ای بیاسایی و خستگی از تن بدر کنی. و اما پارچه فروش که چنین دیده بود با خود گفت: خدا را سپاس که پارچه ها را از من نگرفت، وگرنه چگونه می توانستم به او برسم و پارچه ها بستانم. بنابراین گفت: برو جوان که من فریب نمی خورم، چون آن فکری که تو کرده ای من هم کردم. بله عزیزان، و امروزه هرگاه بخواهند به دیگری بفهمانند که از نیت او آگاهند، این مثل را به کار می برند که آن فکری که تو کرده ای من هم کردم.
مردی بود گوسفنددار و رمه‌های بسیار داشت و او را شبانی بود بسیار پارسا و مسلح. او هر روز شیر گوسفندان چندان که بود می دوشید و نزد صاحب گوسفند می آورد و مرد چون شیر را دریافت می کرد، مقداری آب در آن می ریخت و دوباره آن را تحویل شبان می داد تا به بازار برد و بفروشد. و آن شبان که چنین می دید آن مرد را نصیحت می کرد و پند می داد که ای خواجه، با مسلمانان خیانت مکن که هر که با مردم خیانت کند عاقبتش خوش نبود. مرد سخنان شبان نشنید و همچنان به کار خود ادامه داد. در شیر آب می کرد تا اتفاق را یک شب شبان این گوسفندان را در رودخانه بخوابانید و خود بر بالای بلندی رفت و بخفت. و فصل بهار بود، ناگاه بارانی عظیم ببارید و سیلی به راه افتاد و رمه گوسفندان ببرد و همه را هلاک کرد. گفتیان آب قطره قطره همه جمع شد ناگه و ببرد رمه.
و اما دیگر روز شبان به شهر آمد و پیش صاحب گوسفندان رفت بی شیر. مرد پرسید که چرا شیر نیاوردی؟ شبان گفت ای خواجه، تو را گفتم که آب بر شیر میامیز که خیانت باشد، فرمان من نکردی. اکنون آن آبها که همه به نرخ شیر به مردم داده بودی همگی جمع شدند و دوش حمله آوردند و همه ی گوسفندان تو را ببردند. گفتیان آب قطره قطره همه جمع شد ناگه و ببرد رمه.
ما در زندگی روزمره با آدم‌های گوناگونی سر و کار داریم. آدم‌های خوب کردار و آدم‌های بد کردار. انسان‌هایی که چنان تند و پیوسته سخن می‌گویند که کسی از حرفشان چیزی نمی‌فهمد و به عکس آدم‌هایی که چنان آرام حرف می‌زنند که حوصله شنونده را سر می‌برند. به هر روی مثلی که هم اکنون می‌شنوید داستان یکی از این انسان هاست.
گویند در روزگاران گذشته مردی به نام تیمور در روستایی زندگی می کرد. تیمور مردی ثروتمند بود و زمین های روستا از آن او. مردم روستا برای او کار می کردند و گله های گوسفند و گاو ارباب را به چرا می بردند و از این راه زندگی می کردند. ارباب به سبب ثروت بسیار نام‌آور شده بود و گروهی از بزرگان روستاها و شهرهای دور و نزدیک او را می شناختند. هر هفته در خانه ارباب تیمور میهمانی برپا بود و گروهی از اربابها و بزرگان آن حوالی در خانه ارباب تیمور گرد می آمدند و ساعتها می خوردند و می نوشیدند و خوشگذرانی می کردند. ارباب تیمور نوکری داشت که در همه جا همراهش بود و گوش به فرمانش داشت. نوکر جوانی خوب و سر به راه بود، ولی با این همه بی عیب هم نبود و عیب او هم تند تند سخن گفتنش بود، چنان که هر بار با ارباب سخن می گفت او از نوکر می خواست که برای بار دوم یا سوم سخنش را تکرار کند و منظورش را بفهماند. روزی از روزها در خانه ارباب میهمانی برپا بود و بسیاری از بزرگان هم حضور داشتند. در آن حال نوکر از راه رسید و در برابر در ایستاد و مطلبی را به عرض ارباب رساند، ولی چنان با شتاب و پشت سر هم واژه ها را ادا کرد که نه ارباب و نه هیچ یک از بزرگان مجلس چیزی از آن نفهمیدند.
حاضران خیره خیره به نوکر نگاه کردند و چیزی نگفتند. ارباب که چنین دید بی درنگ نوکر را پی کارش فرستاد و پس از تمام شدن مهمانی او را نزد خود خواست. ارباب با خشم به نوکر چشم دوخت و گفت: نادان، چقدر به تو نصیحت کنم که با شتاب و تون تون سخن نگویی؟ مگر عقل نداری که درک سخن نمی کنی؟ تو امروز جلوی مهمان ها آبروی مرا بردی، پس بدان که اگر از این پس به سخنم توجهی نکنی و با شتاب سخن بگویی، سخت تنبیه می شوی. غلام گفت: اطاعت می شود قربان، از این پس همواره آرام سخن می گویم.
آنگاه از اتاق ارباب بیرون رفت. از آن ماجرا مدتی گذشت تا اینکه روزی که هوا خیلی سرد بود، ارباب پوستینی گرانبها بر دوش گرفته و منقلی پر آتش در برابرش نهاده بود و از گرمای آن بهره‌مند می‌شد و خود را گرم می‌کرد. ارباب آنچنان غرق تماشای زغال‌های گداخته و اندیشه‌های گوناگون بود که نمی‌فهمید در اطرافش چه می‌گذرد، زیرا آستین پوستین گرانبهایش در منقل افتاده بود و میسوخت. نوکر که ناظر صحنه بود رو به ارباب کرد و با خونسردی و حوصله و آرام آرام و کلمه به کلمه گفت: سرور گرامی، حضرت والا و جناب آقا، برای آگاهی شما ارباب بزرگوار معروض می‌دارد که آستین پوستین شما دارد در میان آتشهای منقل می سوزد. نوکر تا خواست جملهش را پایان برد، نیمی از پوستین آقا سوخت. ارباب به آستین نگاه کرد و با خشم گفت: ای نادان، پس چرا زودتر خبر ندادی؟ نوکر گفت: اگر می گفتم مرا کتک می زدید. مگر خود شما نگفتید که همیشه آرام سخن بگویم و هیچگاه تند و با شتاب حرف نزنم؟ خب من هم به حرف شما گوش دادم. و چنین شد که از آن پس این مثل که آستین پوستین شما دارد در میان آتشهای منقل می سوزد بین همه رایج شد. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
یاران، دیدید که ناگهان چه زود دیر می‌شود؟ بدرود.
رادیو آواز کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:03 است.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لكم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادته،
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان، بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو،
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می‌فرماید: الهی ان من تعرف بک غیر مجهول، خدایا هر کی به واسطه تو شناخته بشه دیگه مجهول نیست. ببین تو دنیا ما رو با چی می‌شناسن، چه جوری می‌شناسن؟ یا با نژاد، یا با سمت، یا با پست، مقام، شهرت، زیبایی، مدال، چه میدونم امکانات مادی، مدرک و امثال اینا. حالا یه عده هستن که به واسطه خدا شناخته میشن، یعنی اینا بندگان خاص خدان. حضرت میفهمد اینا دیگه مجهول نیستن. ممکنه چهار نفر آدم غافل و اهل غفلت اینا رو نشناسن، اما تو آسمان ها چنان اینا مشهورن، چنان همه اینا رو میشناسن، این فرشتگان الهی، مقربان درگاه خدا، چنان سوز و گداز و ناله های اینا رو میشناسن که اونجا محبوبیتشون و شهرتشون خیلی بیشتر از بالاترین شهرت های اهل زمین در این دنیاست.
الهی ان من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول،
ومن لاذ بك غير مخذول، خدایا هر کی به تو پناه ببره مخذول نمیشه. مخذول یعنی بیار و یاور رها شدن. خلاصه هر کی پناه ببره یه یاری میکنی، نسبت به او بی تفاوت نیستی. و من اقبلت علیه غیر مملوک، خدایا هر کی تو به او رو بکنی، توجه بکنی، دیگه این مملوک دیگران نیست، این برده دیگران نیست، آزاد شده است، آزاده به معنای حقیقیه. میگفت بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، دیگه مملوک این و اون نیست، مملوک مال و مملوک طاغوت ها و چه میدونم شهرت و مقام و ثروت و کف و سوت دیگران نمیشه، به شرطی که تو به او رو بکنی. کی خدا رو میکنه؟ وقتی که ما هم اهل توجه و رو کردن به خدا باشیم. نماز ما یه ملاک خوبیه که واقعا ما وقتی به خدا رو میکنیم توجه داریم یا نه. نمازمون یه عزبی کنیم کار نداره، این نماز نمرش چنده، چقدر تو نماز حواسمون به خداست، چقدر حضور قلب داریم، چقدر توجه میکنیم، آیا همش در غفلته؟ خب از اون برم خدا بهمون رو نمیکنه. اما اگر در نماز که اقبال انسان به سوی خداست واقعا انسان توجه کامل و تام داشته باشه، خدا هم به او توجه میکنه و عنایت خاص داره، که اگر عنایت خاص خدا شامل حال کسی بشه دیگه نجات پیدا میکنه از این مسائل مادی و کم ارزش. الهی ان من انتهج بک لمستنیر، خدایا هر کی از طریق تو بخواد راه رو پیدا بکنه حتما راه روشن رو پیدا میکنه. مگه میشه انسان به خدا تضرع بکنه و بگه خدای راه چاره پیش پام بگذار، من هدایتم کن، راه بهم نشون بده، بعد خدا بی توجه رهاش بکنه؟ مگه میشه اصلا؟ چنین چیزی اصلا میسر نیست، ممکن نیست. و ان من اعتصم بک لمستجیر، خدایا هر کی به تو اعتصام بورزه، یعنی بخواد خودش رو در کنف عصمت تو قرار بده، به تو پناه ببره، حتما تو بهش پناه میدی و در پناه قرار خواهد گرفت. مستجیر است یعنی خدایی که مجیره به او پناه داده. پس اگر کسی به خدا پناه ببرد، خدا به او پناه خواهد داد. اگر کسی از خدا راه بخواهد راه رو نشونم بده، خدا به او راه نورانی و روشن رو نشون خواهد داد. این رابطه ای انسان با خداست، هر کاری داری با خدا.
دلم در سایه سار ابرهای نیایش سبز و بارانی است و گلهای عطوفت و عشق آذین بخش پیچکهای قنوت دعا است.
الهی عظمت بلاد و عبدالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الهی عظمت بلاد
خبر هر خفا.
من کشف القطاع.
من قطع الرجا.
و ضاقت العرض.
و منات السماء.
انت المستعان.
و الیک المشتاق.
وعليك المعول في الشدة والرخو. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قل الأمر زرنا فرص علينا وطاعتهم.
وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم.
فرجا فاجلا قريبا
كلمح البصر أو هو أمرا. يا محمد يا علي يا علي يا محمد احياني فإنك ما خافيان وأسراري فإنك ما ناصران.
يا مولانا يا صاحب الزمان.
الغام الغام الغام.
أدركني أدركني أدركني.
الصاع الصاع الصاع.
العجال العجال العجال.
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره نساء آیات 79 تا 81. قاری استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما أصابك من حسنة فمن الله. وما وكفى بالله شهيدا. من